کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
دلم میخواست فریاد بزنم و بگویم فقط اگر بتوانم گاه گاهی این شاگرد نافرمانم را ناز و نوازش کنم تا ابد میمانم، اما باید در برابر او هوشیار و محتاط رفتار میکردم. بنابراین فقط ناله‌ای سر دادم و دستها و پاهایم را ناهمزمان لموجست کشیدم و زود به اتاقم رفتم. توضیح: لموجست کلمه مناسبی است. ادامه داستان. اما زن آشکارا هنوز نمیپذیرفت که روز به پایان آمده و میخواست باز هم با هم بنشینیم. دیگر توی تخت خواب سردم دراز کشیده بودم و دستهایم را که روح بوی لولیتا را در خود داشتند روی صورتم فشار میدادم که صدای صاحب خانه خستگی ناپذیرم را شنیدم. یواش به سمت در اتاقم می آمد و آهسته می پرسید: فقط می خواهم بدانم مجله گلنس اند گالوب را که چند روز پیش قرض گرفته بودید تمام کردید؟ لو از اتاقش داد زد که پیش من است. این خانه برای خودش کتاب خانه است که کتاب قرض می دهد. خدا رحم کند. جمعه. نمی دانم اگر در کتابم این بیت شعر چاک قرمز روشن از رونسار یا این دو بیت شعر تپه کوچکی پوشیده از کرک‌های نازک تزئین شده با فیله قرمزی در میان از رمی بلو را واگوی کنم، ناشرهای درس خواندم چه خواهند گفت؟ اگر بیش از این در این خانه و زیر فشار توانفرسای این وسوسه ها و در کنار عزیزم، نازنینم، عمرم، عروسم بمانم، دوباره دیوانه خواهم شد. آیا هنوز مادر طبیعت راز بلوغ را در دامن او گذاشته؟ احساس ورم کردن، نفرین ایرلندی، از سقف افتاده، مادر بزرگش آمده. مستر یوتروس، این عبارت را از مجله دخترانه نقل می کنم، شروع می کند به ساختن دیوار نرم و کلوفتی که روی آن ممکن است بچه‌ای خوابانده شود. مرد دیوانه کوچکی درون سلولی نرم. توضیح: احساس ورم کردن، نفرین ایرلندی، از سقف افتاده، مادر بزرگش آمده. اینها همه عبارتها و کلمه های رمزی هستند که دختران و زنان برای بیان عادت ماهانه به کار میبرند تا مردان متوجه منظورشان نشوند. چیزهایی مثل خالش آمده در فرهنگ ما. مستر یوتروس منظور رحم دختران است. ادامه داستان. اگر زمانی از روی اتفاق کسی را بکشم، روی اگر تأکید می کنم، چیزی که به این کار وادارم کرده باید به مراتب جدیتر از آنی باشد که آن زمان مرا به کشتن والریا وامی داشت. روی این نیز تأکید کنم که آن زمان بی ارزه بودم. اگر روزی مرا نقره داغ کنید تا بمیرم، به یاد داشته باشید که فقط حمله ای از جنون می تواند چون این انرژی به من بدهد که این گونه بیرحم شوم. شاید در همه این پاراگراف دست برده شده. گاهی در خواب دست به کشتن می زنم، اما می دانید چه اتفاقی می افتد؟ مثلا هفتیر را بلند می کنم، رو به دشمن مورد نظر هدف می گیرم. آه، ماشه را هم به واقع می چکانم، اما تیرها یکی پس از دیگری سر به زیر از بهانه لوله روی زمین می ریزند. در آن خوابها تنها اندیشه مخفی کردن شکست افتضاح هم از دشمنی است که هر آن آزرده تر می شود. امشب سر شام، درست لحظه‌ای که آمدم به شوخی درباره سبیل مدل مسواکی خوشگلی که هنوز جدی برای گذاشتنش تصمیم نگرفته بودم توضیح دهم، گربه پیر مادرانه و کمی مسخره زیر چشمی به لو نگاه کرد و به من گفت اگر طرف واقعا خل نشده بهتر است فکر این مدل سبیل را از سر بیرون کند. لو بیدرنگ بشقاب ماهی پختش را طوری پس کشید که بجز لیوان شیرش همه چیز را روی میز برگرداند و از اتاق نهارخوری بیرون پرید. هیس پرسید اگر لو به خاطر این رفتارش عذر خواهی کند، شما هم فردا با ما به گلس لیک تشریف می آورید تا کمی شنا کنیم؟ بعد از شام از غارهای لرزانی که دو هماورد در آنها معرکه گرفته بودند، صدای هولناک بسته شدن درها و سر و صداهای دیگر شنیده می شد. لولیتا عذر خواهی نکرد. پس برنامه دریاچه لغو شد. شاید واقعا خوش می گذشت. شنبه. چند روزی است که وقتی توی اتاقم می نشینم و می نویسم، در را نیمه باز می گذارم. اما فقط امروز شکارم به دام افتاد. لو بیان که مرا صدا کند وارد اتاق شد و برای پنهان کردن شرمش از این ورود سرزده مدتی وول خورد. پاهایش را تاپ تاپ به زمین کوبید، ورقها را زیر و رو کرد و سپس با علاقه از خط خوش نوشته های کابوس وارم تعریف کرد. آه نه، مکس میان دو پاراگراف حاصل خوشخطی یک خوشنویس نبود. حروف رمز وحشتناکی از هرزگی ویرانگرم بود که او نمی توانست رمزشان را بگشاید. وقتی حلقه های قهوه‌ای موهایش را روی میز کارم خم کرد، هامبرت هار دستش را با تقلیدی شرم‌آور از مثلا خیشاوندی نزدیک دور بازوی او گذاشت و وانمود کرد که هنوز دارد کاغذ توی دست لو را از فاصله نزدیک می‌خواند. مهمان بیگناه کوچولوی من آرام به حالت نیمه نشسته روی زانویم نشست. نیمرخ ستودنی، دهان نیمه باز و موی گرمش در 3 اینچی دندان نیش برهنم بود و گرمای پاهایش را از روی لباس پسرانه خشنش احساس بگردم. یک آن و ناگهان فهمیدم که میتوانم بی آن که تنبیه شوم گلویش یا افروزه دهانش را ببوسم. یقین داشتم که او این اجازه را به من میدهد و حتی به گونه ای که هالیوود میآموزد چشمهایش را هم میبندد. مثل لیسیدن بستنی با خامه شکلاتی روی آن. به واقع چیزی نامعمول تر از آن نبود. نمی توانم به خواننده‌ام که در این لحظه شاید دیگر ابروهایش را تا پشت سر کچلش بالا کشیده بگویم که از کجا فهمیدم. شاید گوش میمونیم ناخودآگاه تغییر کوچکی را در آهنگ صدای نفس او احساس کرده بود، چون حالا دیگر به نوشته های خرچند قورباغه من نگاه نمی کرد، بلکه با کنجکاوی و خیشتنداری منتظر بود. آه نیمفت پاک و زلال من. منتظر بود که مستأجر افسونگرش کاری را که تشنه انجام دادنش بود انجام دهد. به گمان من از نظر یک کودک مدرن، یک خواننده بسیار مشتاق مجله های فیلم، یا آدم زیر دستی در تماشای نمای نزدیک آهسته چندان هم عجیب نباشد که مرد بزرگ سال خوش قیافه توانمندی. دیگر دیر شد. خانه ناگهان با صدای لوئیز وراج به لرزه در آمد. خانم هیز تازه وارد خانه شده بود و لوئیز داشت از مرده چیزی که او و لزلی تامسون در زیرزمین دیده بودند برای هیز حرف می زد. لولیتا کوچولو هم کسی نبود که از چنین داستانی به آسانی بگذرد. یک شنبه پر از تغییر، بدخلق، خوشخلق، بدرفتار، با وقار، با جست و خیزهای زننده کودکانه، جانگداز و خواستنی، از فرق سر تا ناخن پا، کاملا نیو انگلندی، مناسب قلم نویسنده های زن، از پاپیون سیاهش و سنجاق موهایش گرفته تا علامت کوچک روی ماهیچه ساق پایش، 2 اینچ بالای جوراب سفید زبرش، جای ضربه کفش اسکیت در پسکی. با مادرش برای جشن تولدی چیزی به خانه خانم همیلتون رفت، با دامن بلند و فراک کتانی شطرنجی. از همین حالا به نظر چلچله های کوچکش خوب شکل گرفته. سوگلی زود رس. دوشنبه صبحی بارانی، از آن صبح‌های ملایم خاکستری. پشت پیژامه سفیدم طرح گل یاسی دارد. خودم هم مثل یکی از آن عنکبوت‌های ورم کرده رنگ پریده باغ‌های قدیمی‌ام که میان تار درخشانم نشستم و هر آن به این تار و آن تار ضربه‌ای می‌زنم و تکانشان می‌دهم. تارهایم در سرتاسر خانه تنیده شده و مثل جادوگری نیرنگ باز از همین نقطه به همه صداهای خانه گوش می دهم. آیا الان لو توی اتاقش است؟ آرام ابریشم تارم را می کشم. نه، نیست. می شنوم که لوله دستمال کاغذی دستشویی می چرخد و صدای ناپیوسته‌ای می دهد، ولی تار و ریسمان گستردم صدای پایی از دستشویی به سمت اتاقش ثبت نمی کند. آیا هنوز هم دارد دندانهایش را مسواک می زند؟ تنها کار بهداشتی که لو واقعا با میل انجام می دهد. نه، در دستشویی همین حالا بسته شد، پس باید در جای دیگر خانه شکار خوش رنگ و زیبایم را حس کنم. بهتر است تاری از ابریشم به پایین پله ها بکشم. خوشنود از این هوشیاریم می فهمم که توی آشپزخانه نیست و در یخچال را نمی کوبد یا فریاد گوش خراشی بر سر مامای منفورش که به گمانم دارد از 3 گفتگوی تلفنی آهسته و آرام بخشش لذت میبرد نمی کشد. بسیار خوب. بهتر است به جستجوی پنهانی من ادامه دهیم و امیدوار باشیم. مثل نور به سمت ایوان سر می خورم و می بینم که رادیو خاموش است. ماما هنوز دارد خیلی آرام با خانم چتفیلد یا خانم همیلتون حرف میزند. سرخ شده، لبخند میزند و با دست آزادش جلوی دهنی گوشی را گرفته، گویی دارد شایعه سرگرم کننده ای را حاشا میکند. هو چو موسیو، صدایش را پایین میآورد، کاری که انگام گفتگوی رو در رو هرگز نمیکند. خانم رک و بی پرده. پس نیمفت من اصلاً توی خانه نیست، رفته. آن چیزی که تصور می کردم توری منشور نور شکن است، تارنکبوت قدیمی خاک گرفته از آب در آمد. خانه خالی است، مرده است. اما ناگهان صدای هرهر شیرین و آهسته خنده لولیتا را از میان در نیمه باز شنیدم. به مادر نگویی که من همه سوسیس شما را خوردم. وقتی از اتاقم بیرون دویدم رفته بود. لولیتا کجایی؟ سینی صبحانه‌ای که خانم صاحبخانه خیلی خوب آماده کرده بود آنجا بود. لولا، لولیتا. سه‌شنبه. دوباره ابرها مزاحم رفتن به آن دریاچه دست نیافتنی شدند. آیا سرنوشت دسیسه می پرورد؟ دیروز روبروی آینه شورت نو شنایم را امتحان کردم. چهارشنبه. بعد از ظهر هیز با کفش‌های مناسب و لباس دست دوز آمد و گفت که با ماشین می رود مرکز شهر تا برای دوست دوستش هدیه‌ای بخرد و خواست که اگر ممکن است من هم با او بروم، چون سلیقه خیلی خوبی در انتخاب پارچه و عطر دارم. سپس زیر لب گفت می خواهم عطر وسوسه انگیز مورد علاقه خودت را انتخاب کنی. هامبرتی که در کار فروش عطر است چه کار میتوانست بکند؟ مرا میان ماشینش و ایوان جلوی خانه گیر انداخته بود و وقتی هیکل گندم را به زحمت باریک کردم تا به درون خانه بخزم و هنوز با ناامیدی دنبال راه فرار میگشتم گفت عجله کن. ماشین را روشن کرد و وقتی به کامیونی که برای دوشیزه پیر و زمینگیر خانه روبرویی صندلی چرخدار آورده بود و حالا داشت به سختی دور میزد محترمان فحش میداد، صدای تیز لولیتایم از پنجره ایوان بلند شد که هی شما دوتا کجا دارید میرید؟ من هم میام، صبر کنید. هیز واق زد که محلش نگذار و همزمان موتور را خاموش کرد. بیچاره راننده نازنین من نفهمید که لولیتا به یک آن خودش را به ماشین رساند و حالا داشت دستگیره در سمت مرا می کشید. وقتی او را دید گفت این یکی را دیگر نمی شود تحمل کرد. اما لو سوار شده بود و از خوشحالی می لرزید و به من می گفت یک کم باسنت را بکش عقب، با تو هم. هیز از گوشه چشم به من نیم نگاهی کرد و به این امید که الان لوی پررو را از ماشین بیرون می اندازم داد زد لو. همانطور که ماشین جلو پرید و لو به عقب پرت شد و همزمان من نیز به عقب پرت شدم، لو برای چندمین بار گفت دیدی من هم آمدم؟ و هیز که با خشم می گذاشت دنده دو گفت این را دیگر نمی شود تحمل کرد که یک بچه اینقدر بدرفتار باشد و تا این اندازه سمج، آن هم وقتی می داند که نمی خواهیم بیاید و به جایش باید برود حمام. بند انگشتانم روی شلوار جین آبی بچه بود. متوجه شدم که پا برهنه است و روی ناخن‌های پاهایش نقطه‌هایی از لاک قرمز آلبالویی مانده و دور انگشت شست پایش چسب کاغذی زده. آه خدایا، حالا چطور می شود این پای نازک استخوان بلند انگشت میمونی را نبوسید؟ بیان که ندیمه من ببیند، ناگهان دستش توی دستم سر خورد. در تمام راه تا خود فروشگاه آن پنجه کوچک داغ را در میان انگشتانم نگه داشتم، نوازیدم و فشار دادم. پرهای دماغ مارلینی راننده که حالا دیگر کرم پودرش ریخته بود یا پاک شده بود برق می‌زد و خودش هم سخنرانی یک نفره معرکه‌ای درباره رفت و آمد ماشین‌ها اجرا می‌کرد و از نیمرخ لبخند می‌زد، از نیمرخ لب و لوچه برمی‌چید و از نیمرخ به مژه‌های نقاشی شده اش دست می‌زد و من در تمام این مدت دعا می‌کردم که هرگز به آن فروشگاه نرسیم، ولی رسیدیم. توضیح. دباغ مارلینی، اشاره به مارلین دیتریش، هنرپیشه و خواننده آلمانی آمریکایی. ادامه داستان. حرف دیگری ندارم که گزارش بدهم، به جز این که نخست در راه برگشت به خانه حیز بزرگ، حیز کوچک را روی صندلی پشت نشاند و بعد خانم تصمیم گرفت که انتخاب هامبرت را برای خودش و زدن به پشت گوشهای خوشریختش نگه دارد. پنج شنبه، آغاز ماه گرم با تگرگ و تند باد همراه شد. امروز لای دانشنامه جوانان کاغذ روغنی پیدا کردم که بچه‌ای کوشیده بود روی آن نقشه آمریکا را روبرداری کند و پشت آن کاغذ روبروی نمای کلی نقشه فلوریدا و خلیج مکزیک فهرست تایپ شده‌ای از نام بیشک هم کلاس‌های لو در مدرسه رمزدیل بود. شعری بود که خیلی زود از بر شدم. انجل گریس، آستین فلوید، بیل جک، بیل مری، باک دانیل، بایرون مارگریت، کمبل آلیس، کارماین روز، چاتفیلد فیلیس، کلارک گوردون، کوین جان، کوین مریین، دانکن والتر، فالتر تد، فانتیجیا استلا، فلشمن ایورینگ، فاکس جورج، گلیو میبل، گودیل دونالد، گرین لوسیندا، همیلتون مری روز، هیز دلورس، هانک روزلین، نایت کنس، مکو ویرجینیا، مکریستال ویویان، مکفیلد آبری، میراندا انتونی، میراندا ویولا، روزاتو امیل، شلنکر لینا، اسکات دونالد، شردین اگنس، شروا اولگ، اسمیت هیزل، تالبوت ادگار، تالبوت ادوین، وین لال، ویلیامز رالف، ویندمولر لویز. یک شعر، یک شعر واقعی. وقتی اسم هیز دلورس را در سایه نامهای خاص کشف کردم چقدر برایم عجیب و شیرین بود. با دو محافظ شخصی از روز، شاهزاده ای افسانه‌ای میان دو ساقدوش، دلم می‌خواهد آن لرزی را که دیدن این اسم در میان اسمهای دیگر به تیره پشتم داد برایتان تحلیل کنم. چه چیزی چنان مرا به هیجان می آورد که نزدیک است اشکهایم سرازیر شوند، اشکهای فراوان و داغ و درمانندی که شاعران و عاشقان می ریزند؟ به راستی چه چیزی؟ آخر علت هیجان من از دیدن این اسم ناشناس عزیز در پی آن نقاب رسمیش دلورس و آن جا به جایی نامعنوس نام و نام خانوادگی که به یک جفت دستکش نو یا رخپوش نو میماند چیست؟ آیا رخپوش واژه کلیدی نیست؟ آیا به این دلیل است که همیشه لذتی در رازهای پیچیده و ناشفاف نهفته و رخپوشی آویخته که تو به تنهایی برگزیده شده ای تا از پس آن گوشت و پوست و چشمی را که به تو لبخند میزند ببینی؟ یا آیا به این دلیل است که میتوانم همه همکلاس‌های دوروبر عزیز اندوهگین و گرفتم را مجسم کنم؟ گریس و جوش‌های رسیدش، گینی و پاهای سستش، گوردون جلق زن سرکش، دانکن دلقک بدبو، اگنس ناخونخور، ویولا با جوش‌های سرسیاه و پستان‌هایی که بالا و پایین می‌پرند، رازلین زیبا، مری روز تیر پوست، استلای دوست داشتنی که به غریبه‌ها اجازه داده به او دست بزنند، رالف قلدر دوزد، ایورینگ که برایش بسی متاسفم، و او که در میان همه نام ها گم شده، با مدادی به دندان جویده، منفور معلم ها و مجذوب نگاه پسرها که بر مو و گردن او خیره مانده، لولیتای من. جمعه. آرزو می کنم فاجعه‌ای وحشتناک رخ دهد، چیزی مثل زلزله، انفجاری بزرگ. مادرش یک ریز و طولانی با همه می رود و مایل ها از خانه دور می شود. لولیتا در آغوش من اشک می ریزد و من مردی آسود خاطر سرخوش در میان این خرابه ها. توضیح: برداشتی از این شعر از رابرت براونینگ، Love Among the Ruins. ادامه داستان. شگفتی او، توضیح‌های من، دلیل و برهان‌هایم، نالیدن‌هایم، خیال‌بافی‌های بیهوده و احمقانه. یک هامبرت شجاع ممکن بود با او نفرت‌انگیزترین بازی‌ها را بکند. مثلا در روزی مانند دیروز که دخترک دوباره به اتاقم آمد تا نقاشی‌هایش را نشانم دهد، کاردستی‌های مدرسه. شاید آن هامبرت به او رشوه‌ای می‌داد و سپس فرار می‌کرد. شاید مردی ساده‌تر و اهل عمل‌تر جدی از جایگزین‌های سوداگرانه گوناگون بهره می‌برد، به ویژه اگر می‌دانست به کجا بگریزد. من که نمی‌دانم. به رغم ظاهر مردانه‌ام به شدت ترسو و بزدلم. روح رمانتیکم حتی با اندیشیدن به انجام کاری ناپسند و ناشایست به لرز و وحشت می افتد. آن هیولاهای هرزه سواحل. اما برو جلو، برو. آنابل روی یک پا می پرد تا پایش را توی شلوارکش بکند و من دریا زده در دریایی پرتلاطم می کوشم او را ببینم. همان روز دیر وقت، خیلی دیر، چراغم را روشن کردم تا خوابی را که دیدم یادداشت کنم. البته خوابم پیش زمینه ای داشت. سر شام هیز از روی محبت اعلام کرد حالا که اداره هواشناسی قول داده پایان هفته آفتابی داشته باشیم، روز یک شنبه بعد از کلیسا می رویم دریاچه. پیش از خواب روی تخت خوابم دراز کشیدم و غرق در دریای اندیشه های عاشقانه نقشه می کشیدم که چطور می شود از پیکنیک روز یک شنبه سود برد. می دانستم که مادر هیز از اینکه دلبندم به من محبت می کند بیزار است. بنابراین روز سفر به دریاچه را طوری برنامه ریزی کردم که مادر را خوشحال کنم، تنها با او حرف بزنم، اما در لحظه این مناسب هم بگویم ساعتم یا عینک آفتابیم را توی فضای باز میان جنگل دوردست جا گذاشتم و با نیمفتم به جنگل بزنم. واقعیت در این برهه پس نشینی کرد و به رویا بدل شد و سفر اکتشافی به دریاچه به هرزگی کشید و لولیتای شاد، فاسد و شاکی به گونه عجیب و آگاهانه به رفتاری دست زد که عقل می دانست او هرگز چنین کاری نمی کند. ساعت 3 صبح قرص خوابی خوردم و فوری خوابی دیدم که دنباله این رویاها نبود، ولی هجوی از آنها بود. دریاچه‌ای که هرگز ندیده بودم به نوعی معنیدار و واضح پیش رویم هویدا شد. بستری بود از یخ زمردی که رویش لعابی شیشه‌ای زده باشند. اسکیموی آبل رو با تلاشی بیهوده سعی می کرد آن را با کلنگ بشکند. به رغم آنکه دریاچه یخ زده بود، روی ساحل شنیش میموزاها و خرزهرهای وارداتی گل داده بودند. به یقین دکتر بلانش شوارتزمن برای افزودن چنین خواب شهوانی به پرونده‌هایش یک کیف پر از شیلینگ به من می پرداخت. متاسفانه بقیهش پراکنده و قاطی بود. حیض بزرگ و حیض کوچک دور دریاچه اسب سواری می کردند و پس از آنها من هم از روی وظیفه شناسی سوار اسب شدم و بالا و پایین رفتم. به پاهایم قوس دادم و از هم بازشان کردم، گرچه به واقع هیچ اسبی میانشان نبود، فقط هوای سبک بود، یکی از آن اشتباهایی که در ذهن پریشان خیال خواب رخ می‌دهد. شنبه، قلبم هنوز به دیواره سینه‌ام می‌کوبد. هنوز هم از یادآوری کار خجالت آورم به خود می‌پیچم و آهسته ناله می‌کنم. نمای پشت، نگاهم گذرا به پوست شفاف کمرش میان نیمتنه و شلوارک ورزشی سفیدش افتاد. روی لبه پنجره خم شده بود و برگهای درخت سپیدار پشت پنجره را می کند و همزمان گرم حرف زدن با پسرک روزنامه رسان، فکر کنم کنس نایت بود، که چند لحظه پیش از آن روزنامه محلی رمزدیل را با ضربه ای دقیق روی ایوان پرت کرده بود. در این لحظه شروع کردم لنگ لنگان به سمت لو خزیدن، یا به قول بازیگرهای پانتومیم لنگیدن، همانطور که آهسته و تو دند خلاص به سویش می رفتم، دست و پایم سطوح مهدبی شدند که میان هدف افتادند به جای آن که روی آن قرار بگیرند. هامبرت، عنکبوت زخمی، گویی ساعتها طول کشیده تا به او برسم. مثل این بود که از سمت اشتباه تلسکوپ او را دیدم و با بی‌دقتی تمام مثل آدم فلج روی پاهای کج و کوله به سمت باسن سفتش حرکت کردم. سرانجام به پشت سرش رسیدم و به اشتباه تصمیم گرفتم پس گردن او را بگیرم و تکانش بدهم تا بدین سان حیله واقعیم را پنهان کنم. اما ناگهان لو با صدای گوش خراشی زوزه کشید و گفت ولم کن. دخترک همچنان رو به خیابان ایستاده بود و با پررویی هرچی از دهانش در می آمد می گفت، متلک، گوشه و کنایه. و هامبرت پست فطرت با لبخندی شرمالود دلخور عقب نشینی کرد. اما حالا ببین که پس از آن چه اتفاقی افتاد. بعد از نهار روی صندلی کوتاهی لم داده بودم و مثلا مطالعه می کردم. ناگهان دو دست کوچک تردست چشمهایم را پوشاند. از پشت طوری دزدانه روی پنجه هایش آمده بود که گویی به فرم رقص باله مانور صبح مرا باز اجرا می کرد. انگشت هایش جلوی خورشید را گرفته بودند و پرتوهای قرمز باز می تاباندند و خودش بریده بریده می خندید و تنش را به این سمت و آن سمت می پیچاند. بیان که از حالت لمیده در آیم، بازوهایم را به عقب و دوسو بردم. دستهایم روی پاهای چابک و قلقلکیش کشیده شد و کتاب روی پایم مثل سورتمه به پایین سرید. خانم هیز سلانه سلانه بالا آمد و با کمی چشم پوشی گفت اگر مزاحم کارهای پژوهشیتان می شود محکم بزنیدش، چقدر این باغ را دوست دارم. در این جملهش نشانی از علامت تعجب نبود. زیر نور خورشید معرکه نیست. و در این جمله نشانی از علامت سوال نبود. و با نشانه از خوشنودی ساختگی خانم نفرت انگیز روی چمن نشست و به دستهای از هم جدایش تکیه داد و به آسمان نگاه کرد. درست در همین لحظه توپ کهنه تنیسی روی او افتاد و لو از بالا با اعتماد گفت ببخشید مادر، نمیخواستم تو را هدف بگیرم. البته که نه، دلبرک معرکه گرگدار من.